به دلیل فشارهای امنیتی، معاملات بازار ارز ایران در روز سه‌شنبه 28 فروردین برای سومین روز متوالی متوقف شده است. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق، بازار ارز ملتهب شد و ساعتی بعد از حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی، این التهاب اوج گرفت و نرخ ارز رکورد شکنی تازه‌ای را تجربه کرد. در چند روز گذشته، اطلاع رسانی درباره نرخ ارز تحت فشار نهادهای امنیتی و تهدید صرافی‌ها به بازداشت و پلمپ مغازه‌هایشان متوقف شده است و حکومت در تلاش است تا نشان دهد حمله به اسرائیل تأثیری بر بازار ارز در ایران نداشته است. در دیدگاه با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی همراه می‌شویم تا نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که در این بازار رخ داده و از دلایل امنیتی شدن آن بپرسیم. آقای غیبی، در بازار ارز چه اتفاقی افتاده و این امنیتی شدن فضا ناشی از چیه؟
بازار ارز را اگر بخوایم بررسی کنیم، باید برگردیم به سال گذشته و مشخصا بهمن ماه. در بهمن ماه بود که روند روبرشت قیمت دلار شروع شد، اما به واسطه اون سالگرد انقلاب 57 یک مقدار دولت تلاش کرد جلوی این افزایش قیمت رو بگیره، موفق هم بود، ولی بعد از برگزاری اون مراسم بازار به حال خودش رها شد و شاهد بودیم افزایش قیمت ها به جایی رسید که دلار از 50,000 تومانی که ماهاد ثابت بود در پایان سال به بالای 60,000 تومان رسید و در از یک ماه و چند روز 10,000 تومان افزایش قیمت رو تجربه کرد. وارد سال 403 شدیم، این روند ادامه داشت. نگرانی های نسبت به باقی ماندن معضلات و مشکلات و نوع حکمرانی بعد اقتصادی کماکان ادامه داشت. انتخابات مجلس و ترکیب افراد بی سواد و بی تجربه‌ای که وارد مجلس شدن، این هم دلیل بعدی شد که افزایش قیمت ها شدت بگیر، تا رسیدیم به بحث تشدید مناقشه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بعد از اینکه مقر سپاه رو در روس سوریه اسرائیل زد و واکنشی که جمهوری اسلامی به اسرائیل داشت، موشک پرانی که صورت گرفت. دلار از 70,000 تومان عبور کرد. دقیقا همینجا بود که نهادهای امنیتی وارد شدن بازار رو کنترل بکنن، اقدام به بازداشت دلال ها کردن، صرافی ها رو احضار کردن، تهدید کردن. و امروز که داریم صحبت میکنیم، روز چهارمی است که صرافی ها کماکان خرید و فروش انجام نمیدهند، بازار فضای امنیتی درش حاکم است. به طور کلی جمهوری اسلامی داره سعی میکنه قیمت دلار رو در محدوده 66,000 تومانی که قبل از موشک پرانی بود نگه داره، که نشون بده تأثیری اون اتفاق بر اقتصاد نداشت و یک مرزی قائل بشه به تأثیرپذیری اقتصاد از فعالیت ها و برنامه ماجراجویانه جمهوری اسلامی خارج از مرزهای ایران.
تحولات اخیر چه تأثیری بر زندگی مردم میذاره و اصولا چطور میشه این اتفاقها رو در اقتصاد خانوارها تعریف کرد آقای غیبی؟
ببینید، در کوتاه مدت تأثیری که میذاره، یک سری اقلام مثل لوازم خانگی، مثل کالاهای الکترونیکی و موبایل، توقفشون، بازارشون متوقف میشه، خرید و فروششون. این چیزی که شاهد هستیم طی همین روزهای اخیر، یک رویکرد جدیدی شکل گرفته. بازار داره دلار رو جایگزین ریال میکنه، همین نگرانی از کاهش و شدت کاهش ارزش پول ملی و بخشی از مبادلات در خصوص این کالاها به صورت دلاری در انجام میشه. در حوزه اجاره بها از قدیم اندکی وجود داشت، الان شدت گرفته. یه نکته بعدی تأثیرش بر قیمت اقلام خوراکیه که در یک بازه زمانی میان مدت اتفاق میفته، شاید تا یک ماه 45 روز آینده. همونجوری که امروز تو فروردین ما تأثیر افزایش قیمت اسفند ماه رو داریم حس میکنیم، تا 30% اعلام شده مواد غذایی گران شده، این افزایش قیمت در فروردین ماه هم در پایان اردیبهشت ماه تأثیر خودش رو بر معیشت مردم نشون خواهد داد. و خودرو هم قاعدتا متأثر بوده، شاهد هستیم رکوردهای جدیدی در قیمت خودرو هم ثبت شده. ولی یک مقدار نگران کننده تر اینه که تولید رو متأثر میکنه و این روند رو به رشد تورم رو شیبش رو بیشتر میکنه، ادامه دارتر میکنه، طولانی میکنه. نکته بعدی برمیگرده به حوزه مسکن. در 3 ماه آینده این افزایش قیمت در حوزه مسکن هم خودش رو نشون خواهد داد و بعد منتظر باشیم که قیمت مسکن امسال از 90 میلیون تومان هم عبور بکنه.
آقای غیبی، دولتی ها این تأثیرات رو انکار می کنند و مدعیان تمام وقایع بازار متأثر از عملیات روانی دشمن و رسانه های خارج از ایرانه. این ادعا تا چه حد با واقعیت جامعه همخونی داره؟
ببینید، این ادعاها صرفاً کاربرد رسانه‌ای برای طرفدارای جمهوری اسلامی داره. همون جوری که داره سعی می‌کنه قیمت دلار رو در 66 هزار تومان نگه داره از بعد روانی که بگه تأثیری نداشت. اینها هم همینه. ما اگر شاخص‌های مختلف رو ببینیم، مثلا در حوزه اشتغالزایی، وقتی ما صحبت از ایجاد شغل داره میشه، 1 میلیون شغل و اعداد این چنینی که همش هم ادعا هست و خلاف واقع، وقتی برمیگردیم به بطن اقتصاد می‌بینیم بخشی از ظرفیت تولید کشور خالی شده، نیروها تعدیل شدن، بحث اشتغال زایی باعث شده نیروی فعال جامعه از گردونه خارج بشه. همین کاهش تقاضا و کاهش اون جمعیت فعال نشون میده که یک سرخوردگی ایجاد شده و اونها دیگه امیدی ندارن به اشتغال و خارج میشن از بازار کار. تمام اینها مثلا در حوزه مواد غذایی، مواد غذایی اعلام میکنه تأثیری ندارد، این اعداد روانی هست. عرض کردم 30% از ابتدای فروردین افزایش قیمت در حوزه خوراکی ها رخ داده، 45% از 1 اردیبهشت ما حمل و نقل عمومی گران خواهد شد، بلیط هواپیما گران شده. اتفاقاتی که افتاده مردم دارن لمسش میکنن، نشان دهنده اینه که اساسا مدیران دولتی هیچ سنخیتی و هیچ پیوند و پیوستگی با بطن جامعه، با اتفاقاتی که در معیشت مردم رخ میده ندارن و به طور کلی یا نمیدانن یا میخواهن که ندانن چه در اقتصاد ایران رخ داده و چه بلایی بر سر مردم اومده.
یکی از نگرانی های به وجود اومده احتمال پاسخ اسرائیل به موشک پرانی جمهوری اسلامی به این کشوره. در صورتی که پاسخ اسرائیل در خاک ایران باشه، چه روندی در بازار حاکم میشه آقای غیبی؟
ببینید، این اتفاق اگر بیفته، یک نکته رو فراموش نکنیم. این روندی که طی 4 روز اخیر وجود داشته، امنیتی شده بازار و بازداشت‌هایی هم صورت گرفته، کماکان ادامه خواهد داشت با شدت بیشتری و با حضور پررنگ نیروهای امنیتی در حتی در بازار طلا و سایر بازارها و شاید بازار لوازم خانگی و اون قسمت‌هایی که پیام تاثیرپذیری رو مخابره می‌کنن. این یک نکته. ولی اگر حمله‌ای صورت بگیره، دو تا سناریو میشه براش متصور بود. اینکه اسرائیل یک پاسخی در خاک ایران بدهد و بعد از اون دیگه این مناقشه تموم بشه. میشه گفت در این مرحله دلار بین 70 تا 80 هزار تومان در نوسان خواهد بود با توجه به شدت و نوع و مکان حمله و پاسخگویی اسرائیل. این اتفاق میفته، قاعدتا دلار بالای 70 هزار تومان خودش رو تثبیت میکنه. ولی خب یک سناریوی دیگری وجود داره که این روزها شاهد هستیم. مقامات نظامی ایران، حتی رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم دائم داره تاکید میکنه و اونم اینه که اگر اسرائیل پاسخی بدهد، پاسخ بعدی جمهوری اسلامی کوبنده تر خواهد بود و حتی میتونه بسته به نوع و مسیر پاسخگویی اسرائیل کشورهای دیگر رو هم در بر بگیره. اگر قرار باشه به این سمت حرکت رو کنیم، متاسفانه باید گفت که روند بازار برای قیمت دلار در همین فصل حال، یعنی 2 ماه پیش رو، میشه تا 100 هزار تومان رو هم متصور بود، چون یک جنگی در خواهد گرفت که هیچ پایانی براش متصور نیست و ابعاد خسارت بار اون رو کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. این یک نکته است. نکته بعدی هم در حوزه بازار طلا است. خب این رو هم بد نیست اشاره بکنیم. بازار طلا متأثر از خب تصمیماتی که در ایالات متحده در فدرال رزرو داره گرفته میشه. این روزها شاهد هستیم رکوردهای جدیدی رو ثبت میکنه. اون بازار هم کماکان هم از این موضوع متأثر خواهد بود، افزایش قیمت جهانی اونس. در کنارش حتما و حتما افزایش نرخ ارز و نگرانی ایجاد شده برای مردم هم تأثیرش رو خواهد گذاشت. یک نکته پایانی در مورد این اگر بخوام عرض کنم، اینه که وقتی جنگی شکل میگیره، مردم دارایی‌های خودشون رو از بازارهای بی‌ثبات و خطرناک مثل بورس سعی می‌کنن خارج بکنن و در اقلام و بازارهای باثبات و مطمئن‌تری مثل دلار و طلا سرمایه‌گذاری بکنن که بتونن از حفاظت کنن دارایی‌شون. در چنین شرایطی یک تقاضایی هم ایجاد میشه که در کنار سایر عوامل شتاب میده اون افزایش قیمت ها رو.
آقای غیبی، اگر برای بازار ارز یک سناریوی خوشبینانه ای در نظر بگیریم و اون هم اینه که بازار از مناقشه جمهوری اسلامی و اسرائیل تأثیر خاصی نگیره، روند حکمرانی اقتصادی به کدوم سمت میره و چه تصویری میشه از روزهای پیش رو به مردم داد؟
ولی ببینید، ما اگر بخوایم برگردیم دقیقا به روز قبل از حمله اسرائیل به مقر سپاه پاسداران در نزدیکی کنسولگری ایران در دمشق، در اون نقطه اگر بیستیم و آینده رو ببینیم، هیچ تصویر روشنی نخواهیم دید. اقتصاد کماکان درگیر بیخردی هست، درگیر بی‌برنامگی هست. اقتصاد کماکان در خدمت ایدئولوژی و در خدمت ماجراجویی های جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران. در چنین شرایطی که یک مجلس آتی که انتخاب شدن، یک مجلس فاقد دانش و توان و تجربه هم قراره به عنوان سیستم قانونگذاری فعالیتش خودش رو شروع کنه، هیچ تصویر درست و روشنی نمیشه ارائه داد. تمام مؤلفه ها و تمامی عوامل بنیادی منفی که بر اقتصاد تاثیر گذاشتن کماکان پابرجا هستند و متاسفانه به این عوامل بیشتر و بیشتر داره اضافه میشه. و اینجوری بگم که در حالت عادی هم هیچ تصویری با وجود جمهوری اسلامی، هیچ تصویر روشنی برای مردم ایران وجود نداره.
ممنون از همراهی شما. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه، شما سپاسگزارم.